شما. نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما.
ذره ذره تار و پودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل تاها میماند. جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
استاد سعید مسلم.
ان الابرار لفی.
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه نوح، تکویر، انفطار و بلد.
لا اقسم بهذا البلد.
اسراری از خلقت.
اذا السماء انفطرت.
مخاطبه ای از سر لطف با آدمی.
يا ايها الانسان.
اخبار در اوج حزن یک تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
دریافت کامل تلاوت از اپلیکیشن ایران صدا، پایگاه جامعه قرآنی.
وقت بخیر میگم به همه شما همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان و سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیوی خودتون، رادیو جوان هستید. دوستان خوبم دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه بعدی.
جای من، تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، سلام و خیلی خوش آمدین به فصل اول. هفته دیگر آغاز شد و افتخار پیدا کردیم این هفته هم با فصل اول در خدمت شما گرامیان باشیم و قراره که این هفته به موضوع راهکارهای اثربخشی آموزش در مدارس بپردازیم و امروز شنبه موضوعی که با حضور کارشناس محترم برنامه بهش خواهیم پرداخت، بررسی انواع اثربخشی در مدارس به لحاظ علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. کارشناس برنامه امروز ما خانم دکتر فرزی روانشناس هستن که در خدمت ایشون خواهیم بود. اما خدمتتون عرض کنم که ما در برنامه یک کارشناس ثابت هم خواهیم داشت که در طول برنامه گفتگوهای ما رو خواهند شنید و در پایان صحبت‌های ایشون رو هم در خصوص گفتگوها جویا خواهیم شد. اما شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید یا دریافت و بازشنوایی کنید.
شنیده می‌شوی. فصل اول.
امروز شنبه موضوعی که با حضور کارشناس محترم برنامه بهش خواهیم پرداخت بررسی انواع اثر بخشی در مدارس به لحاظ علمی فرهنگی اجتماعی و اخلاقی است.
خود من الان بچه کوچیک دارم که حالا 7 سالش مدرسه میره. الان هر اتفاقی که توی مدرسه‌شون میفته و یا هر چیزی که حالا ما می‌خوایم بهش آموزش بدیم میگه نه خانممون گفته این خوب نیست یا خانممون گفته این خوبه باید به این صورت باشه.
لازمه این هست که بچه‌ها بتونن خوب قضاوت بکنن، کارها رو خودشون انجام بدن.
مدرسه و محیط آموزشی نهاد مهم و تاثیرگذاری برای رشد و تربیت دانش آموزان. این مفهومی اساسی و کلیدیه که همگی کم و بیش درباره شنیدیم.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
مدرسه و محیط آموزشی نهاد مهم و تاثیرگذاری برای رشد و تربیت دانش آموزان. این مفهومی اساسی و کلیدیه که همگی کم و بیش درباره شنیدیم و میدونیم. اما مسئله مهمتر اینه که این نهاد برای رسیدن به نقطه مطلوب اثرگذاری چه پیش نیازهایی لازم داره و چطور میتونه به بهترین شکل ممکن مؤثر باشه. در مدارس که بعد از کانون خانواده مهمترین بستر آموزش و پرورش و تربیتند، زمینه برای اثر بخشی در انواع مختلفی از آموزش وجود داره. در مدارس امروز میشه همزمان و با برنامه ریزی دقیق و بروز شده در بخش‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و اخلاقی فعالیت کرد. خب با فصل اول در خدمتون هستیم و سلام میکنم خدمت خان دکتر مریم فرزی روانشناس.
سلام خدمت شما و همینطور همه شنوندگان محترمتون.
درود بر شما، خیلی متشکریم. خانم دکتر، موضوع برنامه امروز ما بررسی انواع اثر بخشی در مدارس به لحاظ علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. خواهش میکنم پاسخ بدید که به نظر شما در مدارس برای کدوم بخش آموزش ما بیشتر میتونیم فعالیت بکنیم؟ در چه بخشهایی بیشتر فعالیت داریم و در چه بخشهایی نقص و کمبود داریم؟
خدمت شما عرض بکنم اون چیزی که در واقع در مدارس ما به صورت اون در واقع چیزی که روال هستش، یه سری کارهای مشخص داره انجام میشه، این هست که خب سطح دانش بچه‌ها خیلی بالا میره، یعنی محفوظاتشون خیلی خوب صورت داره میگیره. در کنارش خب الان بچه‌ها یه سری کارهای تحقیقی رو هم دارن انجام میدن، یعنی کارهایی که به صورت ریسرچی هست رو دارن انجام میدن، یعنی خودشون یک مقدار درگیر شدن. اما همه اینها اون چیزی نیست که ما مد نظرمون هست. به هر حال نکاتی لازم هست که رعایت بشه و اگر رعایت بشه شاید اتفاقات بهتری بیفته. مثل اینکه خب ما در زمینه رشد اجتماعی بچه‌ها لازم هست که این سری فعالیت‌ها رو انجام بدیم. در زمینه رشد اخلاقی بچه‌ها لازم هست که این سری کارها رو انجام بدیم. چیزی که مربوط میشه به قضاوت‌های اخلاقی بچه‌های ما، چیزی که مربوط میشه به اخلاق، چیزی که مربوط میشه به در واقع رشد و پرورش وجدان در بچه ها، این که نیاز نباشه به این که حتما یک عامل بیرونی بخواد مانع از انجام رفتارهای نادرست دانش آموزا یا بچه های ما بشه، یعنی خودشون آموزش ببینن که بدون یک عامل بیرونی بتونن در واقع خیلی از کارها رو انجام ندن، بتونن اخلاقیات رو رعایت کنن در جامعه بعدها که وارد جامعه میشن. چیزی که به هر حال خیلی خیلی به چشم میخوره این هستش که ما وقتی وارد سطح بزرگتری از اجتماعمون یعنی جامعه بزرگتر میشیم باید بتونیم با هم خیلی خوب ارتباط برقرار بکنیم، باید بتونیم حقوق همدیگر رو رعایت بکنیم، بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، درگیری ها رو به حد اقل برسونیم در جامعه، سطح سلامت روان رو در جامعه ببریم بالا. لازمش این هست که بچه ها بتونن خوب قضاوت بکنن، کارها رو خودشون انجام بدن، یاد بگیرن بچه ها که با تقویت های درونی جدای از تقویت های بیرونی، جدای از مشوق های بیرونی حرکت بکنن. اینها میتونه آموزش رو اثر بخشتر بکنه و کارآمد، یعنی دانش آموزای ما رو تبدیل به دانش آموزای کارآمد بکنه، کمک بکنیم به افزایش هوش هیجانی دانش آموزانمون. یعنی بچه های ما یاد بگیرن بین منطق و احساساتشون یک تعادل برقرار بکنن، احساس رضایتمندی بیشتر داشته باشن، احساس موفقیت و خوشبختی بیشتر داشته باشن. در سطح مدرسه شاید خیلی فعالیت میشه تو این زمینه که خب ما روی سطح خوشی بچه ها اون هم تو زمینه پیشرفت تحصیلشون خیلی داریم کار میکنیم. بچه ها کلاس های کمک آموزشی رو دارن، بچه ها به سطح المپیاد میرسن، اما تو این زمینه ها من فکر میکنم کار کم انجام شده، چون هنوز نمیدونن که باید با هم سن و سالهای خودشون چجوری ارتباط برقرار کنن، چجوری خودشون رو مسئول نگه دارن از یک سری از آسیب ها، چطور بتونن چطور بتونن در واقع تو این زمینه رشد لازمه رو داشته باشن. من فکر میکنم جای اینها تو آموزش پرورشی ما خیلی خالی هست، اگر بتونن کمک بکنن بچه‌های ما بهتر میتونن فعالیت داشته انشالله. باشن.
خانم دکتر فرضی خیلی ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
بسیار ممنون، خدا نگهدارتون.
تصور میفرمایید که بیشترین تأثیر مدرسه روی فرزند شما در چه بخشایی باشه؟
ولی من فکر میکنم بچه های این دور زمانه، حالا با این وسیع شدن فضای ارتباطی به خاطر این فضای مجازی، بیشترین تأثیری که دارن میگن بعد تأثیر اخلاقیه، یعنی از این نظر خیلی از معلم ها میتونن موثر واقع بشن. من خود من الان این بچه کوچیک دارم که حالا 7 سالش مدرسه میره، الان هر اتفاقی که توی مدرسهشون میفته و یا هر چیزی که حالا ما میخوایم بهش آموزش بدیم، میگه نه خانمون گفته این خوب نیست، یا خانمون گفته این خوبه، باید به این صورت باشه. معلم میتونه نحوه استفاده صحیح از این، میتونه بهشون بگه که نحوه استفاده درست از این تبلت به چه صورته و اینا، که حالا بچه بعدن آموزش درست ببینه. درست خانواده ها میتونن که این فیلترها رو بذارن، ولی باز به نظر من آموزشی که از مدرسه میتونن ببینن خصوصا از طرف معلم ها، این خودش باز میتونه خیلی مهم باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر کیومرث امجدیان، دکترای مدیریت آموزشی. خیلی خوش آمدید به برنامه فصل اول. خواهش میکنم با توجه به اینکه صحبت‌های ما رو با کارشناس برنامه و همینطور گزارش ما رو شنیدید، در مورد این صحبت‌ها و گزارش نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی. شاید نظرتون که موضوع تربیت در واقع اینکه اثر بخشی داشته باشه این آموزش های ما، موضوعی است که در واقع از فلسفه تربیت ما نشأت میگیره. اینکه ما باید بتونیم بین فلسفه تربیت، برنامه درسی، برنامه آموزشی، فرایندهای آموزشی و ارزشیابی آموزشی یک تقریبا پیوستاری رو بس کنیم اینها رو به هم. اگه اینها نتونن یک ارتباط ارگانیکی داشته باشن، عملاً فعالیت های ما در واقع در تعلیم تربیت به وقوع نمیپیونده.
بله.
ما در فلسفه تعلیم تربیت کشورمون در واقع میگیم تربیت در تعامل فرد با خود، خدا، خلق و خلقت در جهت کسب مراتبی از حیات طیبه اتفاق میفته. یعنی در واقع تعاملیش، نه دهنده آموزش و گیرنده. در واقع کار معلم ایجاد موقعیت یادگیری و در این حال ایجاد فرصت، کار مدرسه هم ایجاد فرصت برای تربیت شدنه. برای همین برنامه درسی ما، برنامه درسی که الان در کشور ما داره عمل میشه، برنامه درسی ایزوله است، یعنی موضوعات درسی از هم منفکن، اینها با هم ارتباط ارگانیکی ندارن. یعنی در واقع مثلا شما درس دینی رو با درس فارسی، با درس ارشد خدمتت علوم، این جون درس ها تقریبا اصلا جدا، معلم جدا هم دارن، لذا هر کسی بر اساس اون دانشی که داره روی بچه ها اثر میگذاره و بچه ها نمیتونن به یک انسجام فکری برسن.
درست.
در واقع اونها یه بخشش اینه، یعنی یه بخش مشکل عمده ما اینه که برنامه درسی ما ایزوله است و تمرکز ما روی آموزش محتوای کتاب درسیه. وقتی همه تمرکز بر این میشه، لذا فرصتی برای این که به واقع تربیت به معنای واقعیش اتفاق بیفته نخواهد بود. ما این فرصت رو از دست میدیم. کار معلم در واقع این میشه که بتونه مطالب درسی رو آموزش بده، نه اینکه فرصت برای یادگیری ایجاد کنه یا فرصت برای تربیت شدن بچه‌ها. به این سبب مشکل اساسی ما از اونجا نشأت میگیره. در این حال هم ببینید، مهمترین عنصر در تربیت که بتونه این ارتباط رو ایجاد کنه عنصر انسانی است، یعنی معلم. در واقع ما اگر معلم خوب داشته باشیم، معلم با انگیزه داشته باشیم، همه این مسئله هایی که در جامعهمون باهاش مواجه هستیم مرتفع خواهد شد، نگرانی های تربیتی جامعه مرتفع خواهد شد. ما اگه یک معلم با انگیزه داشته باشیم، او با تمام دلش با برای بچه ها، چون کار تربیت کار شغل وظیفه ای نیست، اینو دقت داشته باشید، یه کار دلیست، یه کاریست که نه با پول میشه این رو مقایسه کرد، نه با حقوق، اینها نمیشه روی این حساب باز کرد مثل مشاغل دیگر. این مشاغل دیگر، مشاغل اداری و مشاغلی که در جامعه وجود داره، یک وضعیت وظیفه ای دارن، یک کار مشخصی دارن که باید به اون انجام بدن اون کار رو. اما در حوزه تربیت در واقع کار مشخصی نمیشه بهش رو به اصطلاح نام نهاد. در واقع خیلی موقعیت هاییست که ایجاد میشه، اون معلم موقعیت رو ایجاد میکنه که این تربیت اتفاق بیفته، یادگیری اتفاق بیفته. کار اونم در واقع یه طوری برنامه ریزیش درست برنامه ریزی میشه، درست برنامه درسی داره، ولی اون برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی اجرا شده بسیار خیلی مواقع تفاوت وجود داره. یا هدفهای پیشبینی شده ای که ما پیشبینی میکنیم اتفاق بیفتد، با اون هدفهایی که اتفاق میفتد و نتایجی که حاصل میشود فرصله وجود داره.
آقای دکتر امجدیان خیلی ممنون و متشکرم. وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. از شما تشکر میکنم و با تو خداحافظی میکنیم.
ممنونم، من هم با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون
بشه. درود بر شما. تا فردا با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. دعوت میکنم رادیو چی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه امروز رادیو چی رو همراهی بفرمایید که ما خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی جوان. من لاله اکبری هستم، با همراهی همکارانم و دوستانم در برنامه رادیو چی میخواییم راجع به یه موضوع خیلی خوب باز در حوزه سلامت با هم دیگه صحبت بکنیم، موضوعی که میتونه قابل استفاده بسیاری از شما دوستان خوب باشه. اگر مایلید با برنامه خودتون تماس بگیرید، 220-40000 220-50-952 تلفن هایی که در طول پخش برنامه رادیو چی در اختیار شماست. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و نیازی به درمان و پزشک نداشته باشید. اما ازتون دعوت میکنم که برنامه امروز رو بشنوید، به خصوص اگر در حوزه چشم پزشکی سوالی دارید یا مشکلی دارید یا دلتون میخواد اطلاعات بیشتری رو کسب کنید.
رادیو چی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیو چی
موضوعی که که دوستان من میخوان راجبش صحبت بکنن راجب پیوند قرنیه است که در اصطلاح پزشکی بهش میگن کراتوپلاستی، که یه عمل جراحیه که در اون قرنیه آسیب دیده بیمار با یک قرنیه اهدایی دیگه به جای یه بخش یا کل قرنیه جایگزین میشه. قرنیه پیوندی از یک فرد در گذشته برداشته میشه که هیچ گونه بیماری شناخته شده یا شاخصهای دیگه ای مانند پس زدن پیوند توسط فرد گیرنده و به خطر افتادن سلامتیش نداشته باشه. قرنیه بخش شفاف جلوی چشمه که اجازه ورود نور به داخل چشم رو میده. این جراحی توسط چشم پزشک فوق تخصص پیوند قرنیه و با بیهوشی عمومی انجام میگیره. وقتی که قرنیه کدر میشه باید پیوند قرنیه انجام بشه. اما باید دید که چی باعث شده که قرنیه چشم کدر بشه. یکی از مهمترین علتهای کدر شدن قرنیه ایجاد تبخال روی قرنیه است. تبخال رو یه ویروس روی چشم به وجود میاره که وقتی که این اتفاق افتاد فرد احساس میکنه که یه چیزی رفته توی چشمش. بعد فکر میکنه که این حالت خوب میشه. اما تکرار تبخال ایجاد لک میکنه روی قرنیه و قرنیه کدر میشه و کم کم دید رو از بین میبره. وقتی فرد دچار این تبخال ویروسی روی چشم میشه با علائمی مثل درد و یه حالت شن رفتگی توی چشم مواجه میشه که بلافاصله باید به پزشکش مراجعه بکنه، چون باعث میشه کم کم دیدش رو از دست بده یا دیدش کم بشه. البته عوامل دیگری مثل تصادف، آسیب به چشم، ضربه خوردن، پارگی قرنیه و اتفاقاتی از این دست هم ممکنه باعث ایجاد لک روی چشم بشه. اینا رو گفتم که بگم ایران در زمینه پیوند قرنیه خیلی پیشرفت کرده. یه بخش بشنویم و برگردیم تا براتون بگم.
نوع عملی که برای بیمار انجام میدیم عمل در واقع لایه عمیق هست. در این روش فقط در واقع اون بافت آسیب دیده و درگیر بیمار رو ما با بافت فرد اهدا کننده که بافت سالم هست جایگزین میکنیم. انتظار دارید که هرچه زمان بین گرفتن بافت و تهیه بافت عمل پیوند کوتاه‌تر باشه احتمال زنده موندن و ماندگاری عمل پیوند بیشتر هست. اگر متقاضی اهدای عضو بیشتر بشه ما این امکان رو بهمون میده که بتونیم خودمون واحد فراوری اعضا رو تأسیس بکنیم یا مراکز مثل بانک چشم داشته باشیم که بتونیم بافت‌های با کیفیت رو در اختیار بیماران قرار بدیم.
حدود 5000 عمل جراحی در سال در بیمارستان انجام میشه. 40 عمل جراحی فوق تخصصی پیوند قرنیه در این مرکز درمانی انجام شده. 9 نفر چشم‌پزشک در سطح این بیمارستان فعالیت میکنن در قالب اعضای هیئت علمی و درمانی که روزانه حدود 160 بیمار رو در درمانگاه تخصصی مورد ویزیت و مداوا قرار میدن. تلاش ما این هست که مجوزهای لازم رو برای استقرار بانک قرنیه در سطح استان فراهم بکنیم تا از ارجاع بیماران به سطح مرکز خودداری بشه و هم در هزینه های اونها صرفه جویی میشه و هم رضایتمندی رو برای بیماران فراهم میکنه.
قرنیه که اونجا میخواستن عمل کنن یه چیز حدود 8 میلیون 500 تومن میگفت در میاد. بردیمش اینجا به نظرم یه 2 میلیون خورده یعنی بیشتر عملش و قرنیهش و همه چیز بیشتر نشده.
ما مجبور شدیم یه چشمشون رو به روش پیوند قرنیه تمام زخامت یا پنتریتیدین کراتوپلاستی انجام بدیم. چشم دیگرش هم که اونم دچار تورم قرنیه هست در سری بعد به روش لایه‌ای عمل میکنه.
این جایگزینی و پیوند قرنیه میتونه به صورت لایه‌ای باشه، یعنی بخشهایی از اون مورد پیوند قرار بگیره. مثلا در مواردی که کدورت اگر سطحی باشه ممکنه فقط لایه‌های سطحی پیوند بشه. لایه‌های عمقی اگر باشه درصد بیشتری از زخامت از قرنیه اهدا کننده جایگزین فرد گیرنده میشه و بالاخره مواردی که بعد از جراحی‌های چشمی عمدتاً یا بیماری‌های مادرزادی لایه‌های داخلی چشم دچار کمکاری و از کار افتادن میشن و از اون طریق ایجاد کدورت در قرنیه اتفاق افتاده، میشه لایه‌های قرنیه رو به صورت انتخابی لایه‌های داخلی رو پیوند قرنیه زد. پیوند قرنیه بنابراین انواع و اقسام مختلفی داره و به طور کلی جایگزین کردن لایه صدمه دیده با لایه زنده و شفاف از فرد اهدار کننده هست. معمولا عمل پیوند قرنیه اگر توأم با عمل آبمرواری، جابجایی لنز، مواردی که در حقیقت با جراحی‌های شبکی تمام اینها قابل انجام هست، طول زمان عمل بین حدود 1 ساعت تا 2 ساعت به طول خواهد انجامید. و بعد از پیوند قرنیه مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در اکثر موارد، به غیر از موارد لایه‌ای که نیازی به بخیه ندارن، در اکثر موارد قرنیه پیوندی دارای بخیه‌های متعددی هست که بسیار ریز و ظریف در حد غیر قابل رؤیت با چشم عادی هستند.
عمل خیلی خوبی انجام شد برایشون و بیمار هم الان وضعیت خوبی داره.
عیوب انکساری و آب مروارید بالاترین علت مراجعه به چشم پزشکا تو کشورمون هست. البته بیماری های دیگری هم بعد از اونا هست، مثلا مشکلات بینایی افراد دیابتی یا مثلا ناراحتی های پلک و مجاری اشکی یا بیماری های مثل آب سیاه یا استرابیسم. اینها بیماری های چشمی هستن که بعد از اون عیوب انکساری و آب مروارید قرار دارن. افرادی تو سنای بالاتر، مثلا 60-70 ساله که تاری دید دارن، میان به چشم پزشک مراجعه میکنن و میگن که ما میخواییم بهتر ببینیم و تحت عمل جراحی قرار میگیرن. تکنیک های عمل جراحی و لنز های با کیفیت در ایران وجود داره. عمل جراحی آب مروارید هم این روزها و امروز بدون بخیه انجام میشه و تقریبا راحت انجام میشه. اینی که مبتلایان به این آرزه خیلی سریع میتونن به کار و فعالیت‌های روزمره‌شون برگردن. ما امروزه در کشورمون در حوزه چشم پزشکی خیلی خیلی پیشرفت کردیم و خوشبختانه امروزه بیماران چشم پزشکی اصلاً لازم نیست برای درمان به خارج از کشور اعزام بشن. توریسم درمانی هم داریم، یعنی در زمینه چشم پزشکی حتی انقدر ما پیشرفت داشتیم که بسیاری از بیماران از خارج از کشور برای انجام کار درمانی خودشون میان ایران، چون کیفیت اعمال جراحیمون تو کشورمون در حوزه چشم پزشکی نسبت به سایر کشورهای دنیا خیلی بالاست. تازه هزینه این عملای جراحی در ایران نسبت به سایر کشورها تازه پایین تر هم هست. خوشبختانه امروز کشورمون به تکنولوژی‌های نوینی در عرصه چشم پزشکی دست پیدا کرده و این تکنولوژی ها در درمان بیماری های مختلف مثل چشم پزشکی خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. بیماری های مثل قوز قرنیه، مشکلات عیوب انکساری، ناراحتی های شبکیه و مشکلاتی از این دست. و خوشحالیم از این که به کمک این تکنولوژی های نوین میتونیم افرادی رو که دچار گرفتاری های قرنیه هستن و نیاز به پیوند قرنیه دارن تحت درمان قرار بدیم. عمل پیوند قرنیه 40 ساله که توی کشور ما انجام میشه. به خاطر همینه که شرایط لازم برای انجام این نوع پیوند در داخل کشورمون با خیال راحت فراهمه. یه بخش بشنویم و برگردیم.
درست 10 سال پیش بود که نشونه های از خود را بروز داد، اون هم وقتی که مبینا فقط 15 سالش بود.
تاری دید داشتم، سوزش داشتم، بعد از عینک و لنزم استفاده کردم.
استفاده از عینک و لنزهای بینایی هم در درمان کراتوکونوس یا قوز قرنیه یه چشم مبینا بی تأثیر بود.
فرم خفیف بیماری معمولا با استفاده از عینک و لنز در واقع درمان میشه. فرم شدید بیماری احتیاج به پیوند قرنیه پیدا میکنه.
اما امروز نور تازه‌ای به دیدگان این دختر تابید.
کلیه عملهای فوق تخصصی مربوط به قرنیه داخل بیمارستان ما قابل انجامه.
که اگر معادل این عمل تو بخش خصوصی اگر انجام بشه حدوداً 7 تا 8 میلیون هزینه خواهد شد. بیماران محترم میتونن بیان داخل بیمارستان بدون هیچ هزینه‌ای به صورت رایگان عملشون انجام بشه.
در پیوند قرنیه چشم مبینا که به روش دالک امروز در مازندران و برای نخستین بار در بیمارستان حکمت ساری انجام شد، خبری از پیوند با ضخامت کامل قرنیه اهدایی نبود.
سابقا تمام ضخامت قرنیه بیمار تعویض میشد با قرنیه اهدایی از بانک چشم، ولی امروز تنها لایه قدام قرنیه رو به صورت کامل عوض می‌کنیم و لایه خلفی و لایه اصلی قرنیه رو که متعلق به بیمار هست براش نگه می‌داریم. این روش که به روش دالک در واقع معروف هست، ریسک پس زدن و رد پیوند درش وجود نداره.
کراتوکونوس بیماریه که